نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا، یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر درباره مسائل در ایران و همینطور همه جهان پیش روی شماست. برنامه که حاصل تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا است. شنبه 23 اسفند ماه رو پشت سر گذاشتیم و اولین ثانیه های روز تازه رو آغاز میکنیم. امروز یک شنبه 24 اسفند ماه 15 ماه مارس از تقویم میلادی است. یانیک در اتاق فرمان با ما همراه هست، از اتاق خبر مینا بهارمست اینجاست. من هم فهیمه خضر هیدری هستم. نیمه شب خوشی رو برای شما همراهان نیمه شب رادیو فردا آرزو میکنم. سلام بر همه شما. پیش از هر چیز مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله نیمه شب آماده هست که بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه از پیشروی جنگجویان کرد و شبه نظامیان مسیحی با پشتیبانی هوای نیروی ائتلاف در مقابل گروه حکومت اسلامی در سوریه خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از این منابع، این نیروها توانستند یک روستای مسیحی نشین را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه حکومت اسلامی پس بگیرند. همزمان در عراق یکی از فرماندهان ارتش به خبرگزاری رویترز گفته است که عملیات پس گرفتن شهر تکریت از حکومت اسلامی فعلا متوقف شده تا نقشه دقیق و مناسب را برای پیشروی در مرکز شهر به اجرا بگذارند. ارتش و شبه نظامیان شیعه 13 روز پیش این عملیات را آغاز کردند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور قرار است از روز یکشنبه 24 اسفند در شهر لوزان سوئیس از سر گرفته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات، شکاف‌های مهمی همچنان باقی است. آقای کری که به مصر سفر کرده بود روز شنبه در کنفرانس خبری در شرم الشیخ افزود که هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران رسیدن به هر توافق نیست، بلکه دستیابی به یک توافق درست است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در برخی زمینه‌ها از جمله مسائل سیاسی و آزادی‌ها بیش از حد قدرت اجرایی‌اش به مردم وعده داد. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد که روز شنبه منتشر شد افزوده است که مراکز قدرت آقای روحانی را حمایت نمی‌کنند و اگر دست دولت او باز باشد می‌تواند با حل مشکلات در زمینه سیاست خارجی به وعده‌های خود در زمینه اشتغال، عمران و آبادی عمل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگر از این مصاحبه بر لزوم برقراری روابط ایران و آمریکا نیز تاکید کرده است. سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفته است که حدود 250 تا 300 خانه تاریخی این شهر در آستانه تخریب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا خلیلی افزوده که تعدادی از این خانه‌های قدیمی مانند خانه اردوبادی متعلق به دوره رضا شاه پهلوی، خانه شربت اغلی متعلق به اواخر دوره قاجار اوایل پهلوی در اختیار سازمان‌ها و برخی نهادهاست که شهرداری تلاش می‌کند با خرید این خانه‌ها آنها را به مکان گردشگری تبدیل کند، اما بودجه کافی ندارد. آقای خلیلی گفته است که مردم از پارک رفتن خسته شدن و دوست دارن از مکانهای تاریخی بازدید کنند. گروه ها و احزاب مخالف حوثی ها در یمن ائتلافی را به عنوان جبهه نجات ملی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جبهه از گروه های سنی، احزاب سکولار، گروه های جوانان، ائتلاف قبایل و اعضای از کنگره عمومی خلق، حزب وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن تشکیل شده است. این تشکل جدید هدف خود را استقرار دوباره قدرت دولت و جلوگیری از فروپاشی ارتش و نیروهای امنیتی و بازسازی آنها اعلام کرده است. صنعا، پایتخت یمن و برخی استان‌های شمالی این کشور اکنون زیر کنترل شورشیان شیعه حوثی است، در حالی که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است.
با مینا بهاروست همراه بودیم و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. برای دریافت آخرین خبرها هم وبسایت ما radiofarda.com رو پیگیر بکنید و هم صفحه فیسبوک رادیو فردا رو. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز شکاف‌های مهمی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی مانده. نگاهی به انتخابات پارلمانی در اسرائیل و رقیب آقای نتانیاهو که در مرکز توجه است. در ایران علی مطهری نماینده مجلس در نامه خطاب به امام جمعه شیراز را متهم به حمایت از ضاربان خود در آن شهر کرده. کلاف سردرگم تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید یک جلسه دیگر هم بی نتیجه تمام شد. این برنامه نیمه شب رادیو فردا است. دعوت میکنم حالا که تا این موقع شب بیدار هستید و ما رو همراهی میکنید همچنان با ما بمونید تا پایان این برنامه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه تأکید کرد که علارغم پیشرفت‌هایی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام شده، هنوز به گفته او شکاف‌های مهمی باقی است که باید برطرف شود. ایران و گروه 5 به علاوه یک روز دوشنبه بار دیگر گفتگوهای خود را با هدف رسیدن به یک توافق مورد پسند همه طرف‌ها در لوزان سوئیس از سر می‌گیرند. از کیان معنوی جزئیات بیشتر را بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه در شرم الشیخ مصر با بیان اینکه زمان باقی مانده نقشی حیاتی دارد تصریح کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای رسیدن به هر توافقی نیست، بلکه رسیدن به توافقی به توصیف او درست است. دولت باراک اوباما توسط اکثریت کنگره آمریکا تحت فشار است تا توافق هسته‌ای با ایران را به تعطیلی کامل جنبه‌های جنجالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی منجر کند. هفته گذشته 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران ایران هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای بین 5 به علاوه 1 و ایران که به تصویب کنگره نرسد تنها تا پایان ریاست جمهوری اوباما اعتبار خواهد داشت. باراک اوباما که پیشتر به این نامه واکنش نشان داده بود و آن را غیر متعارف خوانده بود، روز جمعه بار دیگر گفت که نسبت به این اقدام سناتورها شرمنده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با وایس مدیا که روز جمعه بخش‌هایی از آن منتشر شد و قرار است روز دوشنبه متن کامل آن پخش شود، اظهار داشت خجالت زده است از اینکه از این کار سناتورها که نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، کسی که به ادعای خودشان دشمن خونین ماست، نوشتند و این ادعا را کردند که با رئیس جمهوری آمریکا توافق نکنید، چرا که شما نمیتوانید به او اطمینان داشته باشید که به این توافق پایبند بماند. اوباما گفت این کار بی سابقه ای است. دیدگاه مهران براتی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر را در مورد این گفته ی رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم. مهران براتی در آلمان.
خب این شرمم داره وقتی که نمایندگان منتخب یک ابرقدرت بزرگ به رئیس کشور دیکتاتوری استبدادی دیگری که خودش رو رسما دشمن آمریکا میدونه و آمریکا رو دشمن خودش میدونه، اونها بگن رئیس قوه مجریه کشور ما هیچ کار است و هر تعهدی بکنه اصلا ارزش نداره. همچین چیزی اصلا در تاریخ دیپلماتیک به این شکل هیچ وقت سابقه نداشته. در گذشتم دو سه بار همچی مواردی پیش اومده که نمایندگان با رؤسای دولت‌های متخاصم نامه‌نگاری کردن، ولی به این شکل هیچ وقت پیش نیامده. از این نظر آقای اوباما موضع محکمی داره، چون الان طور که شنیده شده بیش از 100,000-150,000 نفر از مردم آمریکا درخواست کردن اوباما شکایت رسمی بکنه از این نمایندگان طبق قانون لوگان، و این مسئله ممکنه به همین دلیل هم اظهار شرم ایشون شاید یه پله قبل از این باشه که تصمیم به شکایت بگیرن، که فکر میکنم شکایت نخواهن کرد، ولی این شرم منظورشون اونه که اون نمایندگان شرم بکنن، نه اینکه خود رئیس جمهور شرم داشته باشه.
نامه 47 سناتور پیشتر با واکنش انتقادی شماری از چهره‌های بلندپایه سیاسی و سیاستمداران دموکرات آمریکا مواجه شد. از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت که این نامه با هدف ضربه زدن به فرماندهی کل قوای ایالات متحده رئیس جمهوری نوشته شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام سناتورهای آمریکا به آنها هشدار داد که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض کند. از سوی دیگر در حالی که نمایندگان 5 به علاوه 1 و ایران قرار است از دوشنبه پیش رو در لوزان سوئیس مذاکرات را ادامه دهند، خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد اروپایی که نخواست نامش عنوان شود گفت که دشوار است بتوان پیش بینی کرد که گفتگوهای هفته آینده پیشرفتی در مسیر دستیابی به چهارچوب توافق ایجاد کند. او توضیح داده که یک توافق سیاسی حاوی درکی کلیدی خواهد بود از اینکه ما در موضوعات عمده مانند وسعت برنامه غنی‌سازی اورانیوم در کجا قرار داریم. این دیپلمات ارشد اروپایی گفته است که هنوز نمی‌داند که ایرانی‌ها بتوانند به گفته او قدم‌های نهایی را بردارند. جمهوری اسلامی خواهان قطع کامل تحریم هاست و می‌گوید که اکنون نوبت قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا است تا اراده خود برای رسیدن به توافقی نهایی با ایران در پرونده هسته‌ای را به نمایش گذارند. 5 به علاوه 1 و ایران قرار را بر این گذاشتند که تا 24 ماه مارس به یک توافق کلی سیاسی دست یابند و تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه به یک توافق جامع مورد پسند همه طرف ها.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران بعد از حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، او نامه انتقادی خطاب به امام جمعه این شهر نوشته و او را متهم کرده که از ضاربان حمایت کرده است. آقای مطهری نامه را پس از آن نوشته است که امام جمعه شیراز در سخنانی گفت اگر کسی حریم ولایت و خبرگان و به گفته او فتنه را شکست، چرا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ وحید پور استاد گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
یک روز پس از حمایت تلویحی امام جمعه شیراز از حمله به علی مطهری در این شهر، آقای مطهری در نامه سرگشاده که روز شنبه 23 اسفند ماه منتشر شد، امام جمعه شیراز را متهم کرد از ضاربان حمایت و کار آنها را تایید می‌کند. علی مطهری در بخش دیگری از نامه خود خطاب به آیت الله اسدالله ایمانی می‌نویسد: خوشحالم که نقش خود در این حادثه را آشکار کردید و طبعاً هیئت تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم بپردازد. علی مطهری نماینده مجلس روز 18 اسفند برای سخنرانی به شیراز رفته بود که پس از خروج از فرودگاه مورد حمله یک گروهی موتورسوار قرار گرفت که شیشه های خودرو به حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند. بعد از این حادثه امام جمعه شیراز آیت الله اسدالله ایمانی نیز روز جمعه با اشاره به این حمله گفت: باید دید چه عواملی به شکل‌گیری این حادثه منتهی شد. صدای آیت الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز:
ما می‌بینیم دانشجوهامون مسموم شدند، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده ای هم بیانیه صادر نمیکنه، اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه اضطراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، بعد انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنن؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو می کنید؟
علی مطهری در بخش از نامه خود به امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه شما ضرب و جرح افرادی را که نظر خود را بیان می‌کنند تجویز و ترغیب می‌کنید می‌نویسد: به نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. آیت الله اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه خود در روز 22 اسفند گفته بود:
این چنین نیست که قضاوت امروز ما بدون پاسخ باشد و سخن امروز ما بدون سرانجام. روزی در مقابل قضاوت‌های ما که بر اساس برداشت‌های شخصی و یا جناحی انجام می‌گیرد، خواه و ناخواه مجازات خوب یا بد در انتظار ما خواهد بود.
اشاره غیر مستقیم امام جمعه شیراز به برخی از مواضع علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس برمیگردد که بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعتراض کرده و گفته بود نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را درباره حصر این رهبران قبول ندارد. صدای علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن، پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشون رو، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هیئتی 4 نفره به ریاست استاندار فارس را مأمور تحقیق درباره حمله به علی مطهری کرد تا پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت کشور ارائه کند. هرچند محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران روز جمعه 22 اسفند گفت اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان اتفاقات شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند باید از سمت خود استعفا دهد. اما محمد احمدی استاندار فارس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید در برخورد با کسی کوتاه نخواهم آمد، اما کم انصافی است که گفته شود با هنجار شکنان و همینطور قانون شکنان مماشات میکنیم.
15 دقیقه از نیمه شب گذشته. اگر از تهران ما رو دنبال میکنید فراموش نکنید که رادیو فردا رو علف بنک میتونید بشنوید، میتونید اگر چنانچه از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا این روزها همکاران من انتخاباتی رو برگزار می‌کنند برای انتخاب چهره خبرساز سال 1393. با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید شما هم نظرتون رو بگذارید و در این نظرخواهی شرکت بکنید و خبرسازترین چهره سال 1393 رو انتخاب بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جلسه روز جمعه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران پس از 7 ساعت مذاکره بدون نتیجه به پایان رسید. به گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها در ایران اعضای شرکت کننده در شورای عالی کار بر افزایش 260 هزار تومانی دستمزد کارگران توافق دارند، اما هنوز مشخص نیست که چه اندازه از این مبلغ به حقوق پایه و چه اندازه به مزایا تعلق خواهد داشت. بر اساس این گزارش ها قرار هست که شورای عالی کار روز یک شنبه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تشکیل جلسه دوباره بدهد. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ابراز داشت. با این همه بیانیه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری، از تشکل‌هایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده‌اند تا تشکل‌هایی که اعضای آنها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند، حاکی از آن است که از مرداد سال 92 تا کنون وضعیت اقتصادی حداقل 11 میلیون کارگر ایرانی رو به بهبود نرفته است. این تشکل‌ها هم در جریان بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری و نیز برای سال آینده از مواضع دولت انتقاد کرده‌اند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس:
در رابطه با سال گذشته که اگر بخوایم برگردیم، همین تورم رسمی که خودشون اعلام کردن، حداقل دستمزدی که تعیین شد پایین‌تر از اون بود. از این گذشته تورمی که اعلام میشه یک مجموعه اقلامی رو در بر میگیره که تمامی اونا در زندگی روزمره کارگران نقش اساسی ایفا نمی کنن. اون چیزی که مایتاج اساسی زندگی کارگران تشکیل میده، میخواییم به اونا رجوع میکنیم، حتی بالاتر از همین حد اول تورمی که به طور رسمی مطرح میشه وجود داره. مثلا ببینین نان افزایشش همین امسال بالای 30%، یا مثلا اجاره خونه رو بخواییم در نظر بگیریم، حق عیال زواب رو در نظر بگیریم، همه اینا بالاتر از این تورم رسمی هست که اینا اعلام میکنن. ما در همین سال 93 باز هم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم که این گواه دوستان و دشمنان کارگران این حداقل دستمزدی که برای سال جاری هست کفاف یک هفته هزینه زندگی کارگران و خانوادهشون رو نمیده.
به گزارش خبرگزاری ها، در نشست روز جمعه شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان خواستار افزایش 17% حداقل دستمزد شدند. در صورت تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزد از حدود 609,000 تومان به حدود 700,000 تومان افزایش میافت. این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در شورای عالی کار خواستار افزایش 25% تا 30% دستمزد بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با ادامه مذاکرات گروه کارفرمایی در نهایت به افزایش 20% تا 22% و گروه کارگری به افزایش 25% دستمزد سال آینده رضایت داد و دور نهایی مذاکرات برای تعیین دستمزد به روز یکشنبه موکول شد. علیرضا نوایی اعتقاد دارد که شورای عالی کار تصمیم گیرنده اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست.
دولت تصمیم خودش رو در شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حداقل دستمزد میگیره و از این شورای عالی کار به عنوان یک اهرم برای جا انداختن تصمیم خودش استفاده میکنه. امسال هم همونطوری که در رابطه با افزایش حداقل حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده و اعلام شده، 14% از طرف دولت اعلام شده و در رابطه با کارگران هم همین مبلغ با یک فرجه همیشه برای کارگران میذارن که 1% بالاتر بره. اما این اهرم رو چجوری ازش استفاده میکنن؟ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ این تصمیم گرفته، کارفرمایان خصوصی هم باش موافقن تو این رابطه و همدستشون میشن و این تا بتونن این تصمیم پیش ببرن.
خبرگزاری ایسنا با اشاره به احتمال افزایش 20% تا 22% دستمزد نوشت، در صورت تصویب به این میزان دستمزد کارگران در سال آینده بین 700,000 تا 750,000 تومان متغیر خواهد بود. پیش از این بسیاری از تشکل‌های کارگری با استناد به آمار رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2,000,000 تا 3,000,000 تومان اعلام کرده بودند. کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
انتخابات پارلمانی اسرائیل روز 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد و اسحاق هرتزوگ رقیب بنیامین نتانیاهو بیش از پیش مورد حمایت چهره‌های مطرح اسرائیل قرار گرفته. روزنامه گاردین می نویسد که افزایش حمایت‌ها و بهبود وضعیت حزب اتحاد صهیونیست در نظرسنجی‌ها سبب شده تا حزب لیکود، حزب آقای نتانیاهو، به همه فعالان این حزب پیام بفرستد که همه اعضای خانواده و دوستان خود را ترغیب کنند تا در انتخابات شرکت کنند. جزئیات بیشتر با سمیرا قرائی.
سه روز پیش از برگزاری انتخابات کنست در اسرائیل، یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک یا همان شین بت، اعلام کرد که از اسحاق هرتزوگ گزینه حزب اتحاد صهیونیست در مقابل بنیامین نتانیاهو پشتیبانی می‌کند. آقای دیسکین روز جمعه در حساب کاربری فیسبوکش نوشت که اسحاق هرتزوگ نمیتواند از بنیامین نتانیاهو بدتر باشد و آقای نتانیاهو در سالهای نخست وزیریش لطمات بسیاری به اسرائیل زده که بدترینش خراب کردن رابطه این کشور با آمریکا بوده است. پیشتر مئیر داگان، رئیس سابق موساد که از منتقدان بسیار جدی بنیامین نتانیاهو است، نیز از اسحاق هرتزوگ حمایت کرده بود. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، نیز اعلام کرده بود که حامی آقای هرتزوگ است و او را مردی قابل اعتماد و مسئولیت پذیر می داند. حزب اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوگ به گواه تازه ترین نظرسنجی ها از حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو، پیش افتاده است و بر اساس آخرین نظرسنجی حزب اتحاد صهیونیست 24 کرسی کنست و حزب لیکود 21 کرسی را احتمالاً از آن خود خواهند کرد. همچنین گفته می شود حزب ائتلاف عرب نیز احتمالاً بین 13 تا 15 کرسی را از آن خود خواهد کرد. ایمن اوده، رهبر ائتلاف تازه احزاب عرب که برای نخستین بار چنین ائتلافی تشکیل می‌دهند، روز پنجشنبه 21 اسفند در گفتگو با روزنامه گاردین اعلام کرده بود که اولویت این ائتلاف از میدان بدر کردن و کنار گذاشتن بنیامین نتانیاهو است. اسحاق هرتزوگ، کسی که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند انگلیسی را با لهجه دموکرات‌های این کشور حرف می‌زند، گزینه منتخب ائتلاف صهیونیست است. ائتلافی که در انتهای سال گذشته میلادی با به هم پیوستن حزب کار و حزب تازه تأسیس هاتنوا تشکیل شد تا در انتخابات پیش رو رو در روی حزب لیکود و آقای نتانیاهو قرار گیرد. هرتزوگ برای بسیاری از منتقدان وضعیت موجود اسرائیل کسی است که می‌تواند از یک سو مذاکرات صلح با فلسطین را به سرانجامی برساند و از آن سو چهره اسرائیل در جامعه جهانی به ویژه در آمریکا و اروپا را بهبود بخشد. انتخابات کنست روز سه‌شنبه 26 اسفند برگزار خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 26 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران، با ما همراه هستید. سپاسگزارم از شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. حالا نوبت میرسه به مروری بر خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، با ما همراه خواهد شد.
در نخستین روز مسابقات بین المللی تکواندو که در هلند جریان دارد، ایران برنده 2 مدال طلا و 2 مدال نقره شد. 2 مدال طلای ایران توسط فرزان آشورزاده در وزن 58 کیلو و مهدی خدابخشی در 87 کیلوگرم به دست آمد. در همین وزن، یعنی 87 کیلو، امید امیدی مدال نقره گرفت. مدال نقره دیگر ایران در بخش زنان توسط کیمیا علیزاده در وزن 57 کیلو به ثبت رسید. ایران با 9 ورزشکار در مسابقات بین المللی تکواندو در هلند حضور یافته. با وجود مخالفت سرمربی تیم ملی فوتبال، با حضور علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در تیم ملی امید، محمد خاکپور سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران این دو بازیکن را انتخاب کرد و نام آنها را در فهرست 27 نفره خود قرار داد. تیم ملی فوتبال امید قرار است در فروردین ماه برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2016 در مسابقات انتخابی شرکت کند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، روز شنبه در شبکه 3 بار دیگر بر حضور بازیکنان مذکور در تیم امید تأکید کرد.
از نظر ما چون مسابقات انتخابیه و اصل قضیه ما هستش، بهتره که این دوتا بزرگوار بیان با تیم امید بازی بکنن، فرق نمیکنه، و بعد انشالله برای مسابقات بعدی در اختیار تیم ملی باشه.
اما کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران میگوید این دو بازیکن، یعنی جهانبخش و آزمون، را در اختیار تیم امید قرار نخواهد داد، زیرا آنها باید در دیدارهای دوستانه ایران با تیم‌های ملی فوتبال شیلی و سوئد به میدان بروند. تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه عازم ریاض پایتخت عربستان خواهد شد تا در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در برابر النصر عربستان قرار گیرد. دیدار دو تیم روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. پرسپولیس در گروه آ در لیگ آسیایی با دو پیروزی که مقابل تیم‌های لخویای قطر و بنیادکار ازبکستان به دست آورده با 6 امتیاز به تنهایی در سطر جدول ایستاده. النصر با 2 امتیاز دوم است و دو تیم دیگر 1 امتیازی و در رده‌های بعد. و شنبه شب در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس داور مسابقه آرسنال وستهم در جریان بازی تعویض شد. کریس فوی در دقیقه 59 مسابقه به خاطر درد شدید در ناحیه کشاله ران از بازی خارج و داور ذخیره به جای وی وارد شد. آرسنال این بازی را 3-0 به سود خود پایان داد تا فعلا در هفته 29 لیگ برتر در رده سوم جدول قرار گیرد پس از چلسی و منچستر سیتی.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته به رادیو فردا گوش میکنید. همراه هستید با برنامه نیمه شب ما در رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همچنان با ما ادامه دادید همراهیتون رو. مینا بهارما هست اینجاست. با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در ادامه این برنامه بازپخش دیدگاه ها رو خواهید شنید. این شما و این مینا بهارما هست.
با سلام دوباره. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا از روز یکشنبه در لوزان سوئیس با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور از سر گرفته می شود. جان کری روز شنبه در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ مصر گفت با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات شکاف‌های مهمی همچنان باقی است و معلوم نیست که تا آخر ماه مارس 15 روز دیگر به توافق خواهند رسید یا نه. آقای کری همچنین گفت که هدف از مذاکرات رسیدن به هر توافقی نیست بلکه دست یافتن به توافقی درست است. خبرگزاری فارس میگوید 21 نماینده مجلس خواستار عزل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران به خاطر سخنان هفته گذشته او شدند. رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که آقای یونسی عراق را حوزه تمدن، هویت، فرهنگ و پایتخت ایران توصیف کرده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها وزارت خارجه عراق به این سخنان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس نمایندگان اصولگرای معترض در تذکری به حسن روحانی سخنان آقای یونسی را نسنجیده و همان الغای ایران حراسی به اسلام حراسی دشمنان خواندند و گفتند که مواضع او تهدیدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که منظور آقای یونسی تأکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده و ایران از استقلال و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار صرفه‌جویی 10% خانوارهای ایرانی در مصرف آب شد. آقای روحانی گفت که حدود 60% ظرفیت سدهای اطراف تهران خالی است و تأکید کرد که با صرفه‌جویی 10% هر خانوار ایرانی مشکل تأمین آب حل خواهد شد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیروی ایران اوایل اسفند ماه گفته بود که بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است و ایران در مسیر خشکسالی است و به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود. مقام‌های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه از پیشروی جنگجویان کرد و شبه نظامیان مسیحی با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف در مقابل گروه حکومت اسلامی در سوریه خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از این منابع این نیروها توانستند یک روستای مسیحی نشین را در استان هستکه در شمال شرق سوریه از گروه حکومت اسلامی پس بگیرند. همزمان در عراق یکی از فرماندهان ارتش به خبرگزاری رویترز گفته است که عملیات پس گرفتن شهر تکریت از حکومت اسلامی فعلا متوقف شده تا نقشه دقیق و مناسب را برای پیشروی در مرکز شهر به اجرا بگذارند. ارتش و شبه نظامیان شیعه 13 روز پیش این عملیات را آغاز کردند. روز شنبه مجسمه برنزی از مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند از بریتانیا در لندن رونمایی شد. این مجسمه که قد آن 2.70 متر است در مراسمی با حضور دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا همراه نواختن موسیقی هندی و برافراشتن پرچم هند رونمایی شد. مجسمه گاندی در میدان پارلمان لندن برپا شده که تندیس‌هایی از شمار از شخصیت‌های مشهور چون وینستون چرچیل نیز در آن قرار دارد. و معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید این سازمان در سال آینده به نیروگاه‌ها اجازه نخواهد داد از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنند. خانم ابتکار روز شنبه گفت که بیش از 30 میلیون نفر در ایران تحت تأثیرات ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها یکی از عوامل آلودگی هواست. خانم ابتکار همچنین با اشاره به ارائه بنزین یورو 4 توسط وزارت نفت در سال جاری از افزایش تعداد روزهای با هوای سالم در تهران خبر داد.
خیلی سپاسگزارم مینا و هارمست در دو بخش خبری در برنامه نیمه شب امشب رادیو فردا با ما همراه بود. 34 دقیقه از نیمه شب گذشته و همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. یادآوری میکنم که به وبسایت رادیو فردا، به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و در چهارمین دور انتخاب چهره خبرساز سال که همکاران من اون رو اداره میکنند هم در وبسایت و هم در فیسبوک حتما شرکت کنید و شما هم نظر بدید. حالا این شما و این امیر مصدق کاتوزیان و دیدگاه ها، من فهیم خضرایی هستم. در پایان این برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در 17مین اجلاس خبرگان رهبری سرنوشت ریاست این نهاد معلوم شد. از میان نامزدها محمد یزدی در دور دوم انتخابات در روز سه‌شنبه گذشته با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی رئیس مجلس خبرگان شد، در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی تنها 24 رأی کسب کرد. در دور اول اعلام انصراف محمود هاشمی شاهرودی از نامزدی خبرساز شد به دلیل آنچه تعدد نامزدها نامید. در دور اول محمد یزدی 35 رأی، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رأی و محمد مومن 13 رأی به دست آورده بود. اما در دور دوم 13 رأی نامزد سوم میان آقایان یزدی و رفسنجانی تقسیم نشد. این گونه بود که محمد یزدی حدود 65% آرا و به اندازه دو برابر اکبر هاشمی رفسنجانی رأی به دست آورد. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی در این رقابت دچار اشتباه محاسبه شد؟ یا با پیشبینی شکست تلاش داشت اهمیت انتخابات سال آینده اعضای خبرگان رهبری را در افکار عمومی طرح کند؟ معنای سیاسی برد محمد یزدی و شکست اکبر هاشمی رفسنجانی چیست در رقابت بر سر ریاست نهادی که در لحظه حساس میتواند رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند؟ این پرسش ها را با سه تحلیلگر سیاسی میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان میگذاریم، با عیسی سحرخیز در تهران و با شهریار آهی و سعید برزین هر دو در لندن. آقای سحرخیز، نتایج رأی گیری انتخاب رئیس مجلس خبرگان برای شما قابل پیش بینی بود یا غیر مترقبه؟ اینکه آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان شدند و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد شدند اما رأی پایینی آوردند.
واقعیتش اینه که من گمان می بردم که همچین اتفاقی بیفته، چون که یک سری رویدادهایی در ایران هفته های اخیر افتاد که اینها نشون می داد که جامعه به سمت رادیکالیسم بیشتر در حرکت هست و جریان اقتدارگرا به هیچ وجه حاضر نیست که قدرت رو ازش در واقع دوری بگزینه و واگذار کنه شرایط رو به آقای هاشمی که بعد ایشون احیانا در تحولات مهم آینده نقش بسیار مهم تری رو بازی بکنه. خب باید توجه بکنیم به این مسئله که رهبر جمهوری اسلامی هم همونطور که در اخبار می‌دیدین یک سری ابراز نارضایتی‌هایی رو نسبت به آقای هاشمی بیان میکرد و اون مباحثی که در مورد نزدیکی ایشون به اصلاح طلب خان، به آقای خاتمی و شرکت ایشون در مراسمی که آقای خاتمی اونجا حضور داشته، این مباحث مطرح میشد. طبیعی بود که آقای خامنه‌ای تمایلی ولی نداشته باشه که فردی مثل آقای هاشمی که به جریان دیگری نزدیک است و روز به روز هم از ایشون دورتر میشه بیاد در جایگاهی قرار بگیره که بعد در سر بزنگاهی مانند انتخابات پیشین رهبری بیاد فضا رو عوض کنه. چون قابلیت های آقای هاشمی رو در این شرایط به خوبی واقفه و طبیعی است که به نظر من برنامه ریزی کردن که آقای هاشمی نتونه در اون جایگاهی بایسته که در آینده سیاسی ایران نقش مهمی بازی کنه.
آقای آهی، نظر شما چیه؟ معنای آرای این 73 عضو مجلس خبرگان چیه از لحاظ سیاسی؟
معناش تصور من اینه که محافظه‌گران مخوف، محافظه‌گران سنتی رو به خوف آوردن از اینی که مشارکت بیشتر بشه، برای اینکه احساس میکنن الان بستی ها یعنی اونه که بست مشارکت رو میخواهن بسیار کافی ندارن و این مردم در این شرایط که خیلی فرق داره با شرایط سالهای پیش اگه وارد صحنه بشن ارکان قدرتشون رو لرزه بیارن. هم طبیعیه توی نظام های توتالیتر وقتی انقلاب جوونه میخوان بحث و مشارکت بیشتر باشه، چرا نشه؟ بیشتر مردم طرفدار فرانسان مخالفیشون له میشن توی مشارکت، بعد میرسه به وسط کار 50-50 میشه. خب یه دید به بحث و مشارکت عقیده دارن، آقای خاتمی را میزن انتخاب بشن، از اون طرف هم محافظه کارا تهدید میکنن آقای خاتمی رو هم با هی اول هم با هی حتی و یه تعادلی بین این دو هست. آخر کار که میرسه خب ترس از مشارکت بیشتره، اعتماد به نفس کمتره و پیام این رای با فرق خواهشش با بار قبلی که آقای یمزی در مقابل آقای هاشمی بودن در قیده من همین هست که اعتماد به نفس کمه و اونهای که قبض مشارکت رو میخوان غلبه کردن و اونهای که بحث مشارکت رو میخوان.
آقای برزین، در جلسه روز سه‌شنبه خبرگان دو مرحله‌ای بود، در هر مرحله چه گذشت و چرا؟
ببینید متاسفانه دسترسی به اخبار و اطلاعات دقیق و معتبر خیلی محدوده، چون که اجلاس خبرگان پشت درهای بسته صورت میگیره و این یکی از انتقادهایی که به خبرگان مرتب شده. اما من تایید میکنم نظر آقایون رو در این حد که یک مبارزه جدی سیاسی در حوزه قدرت اتفاق افتاده و ادامه داره در جنبه‌های مختلف. بر اساس چیزهایی که میدونیم و بر اساس سوالهای مهمی که در حوزه سیاسی مطرح شده، من جمله میتونیم حدس بزنیم که طرفین استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مختلفی رو بررسی کرده بودند و برای این کار پیش برده بودند و لابیگری‌های وسیعی هم صورت گرفته بود. اما نکته‌ای رو که مهم و ما نمیدونیم این که نحوه اسم‌نویسی در روز انتخاب در مجلس خبرگان به چه شکلی بوده. قاعدتاً به نظر من میرسه که اول آقای شاهرودی اسم نوشته، ولی بعداً احتمالاً یا آقایون مؤمن و محمد یزدی اسم نوشته و یا اینکه آقای رفسنجانی اسم نوشته. دونستن این نکته خیلی مهمه، چون میتونه خیلی از مسائل رو توضیح بده. یعنی اگر مؤمن و یزدی دوم اسم نوشته باشن، یعنی این که جناح راست از اول میخواسته وارد رقابت بشه و حمایت از شاهرودی در مطبوعات یک استتار تبلیغاتی و تاکتیکی بوده. اما اگر رفسنجانی دوم اسم نوشته، یعنی رفسنجانی اومده و بازی انتخابات شاهرودی رو به هم زده، اون وقت این سؤال مهم پیش میاد که با توجه به اینکه رفسنجانی شکست خورد، آیا تصمیم رفسنجانی یک اشتباه محاسباتی بوده و یا اینکه او عمدن و آگاهانه از شکست به اصطلاح وارد مبارزه شده. حالا جواب ها متفاوتن به این سوال. بعضی ها معتقدن که رفسنجانی اشتباه محاسباتی داشته، فکر کرده که پیروز میشه، اومده جلو ولی شکست خورده. بعضی از افراد معتقدن که رفسنجانی از حرص و طمع قدرت اومده جلو و احتمال شکست رو اصلا ندیده. اما به نظر میرسه و حرف خود رفسنجانی هم این مفهوم رو میرسونه که ایشون با آگاهی به شکست وارد صحنه شده، یعنی آمده که شرایط رو دو قطبی بکنه، از برگزاری یک انتخابات بی سر صدا جلوگیری بکنه، از طریق ایجاد یک درگیری سیاسی مسئله رو وارد افکار عمومی بکنه. و وقتی هم که خودش میگه که من حیثیت 80 ساله سیاسی رو زیر پا گذاشتم، اشاره به عمدی بودن این قضیه و به اصطلاح آگاهی از شکستش داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقای سحرخیز، نظر شما در این باره چیه؟ آیا اکبر هاشمی رفسنجانی برای بار چهارم پس از انتخابات ششمین دوره مجلس، انتخابات سال 1384 ریاست جمهوری و انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری درباره احتمال پیروزی خودش دچار اشتباه محاسبه شد، یا معادلات محاسبه او طور دیگری اونطوری که آقای برزیم میگن؟ آیا فکر میکنه ممکنه پیروز بشه، یا فکر میکنه به رغم احتمال شکست به نفعشه که نامزد بشه؟
ببینید، این مسلم هست که آقای هاشمی در جایگاه رقیب آقای شاهرودی نبوده. از ابتدا هم این صحبت مطرح بود که اگر آقای هاشمی بیاد، آقای شاهرودی نخواهد آمد. در دوره قبل هم به گونه آقای شاهرودی نقش محلل رو بازی کرد که فضا عوض بشه و امکان تصمیم گیری در آینده فراهم باشه. آقای هاشمی میتونه اشتباه محاسبه کرده باشه، به این معنا که همونطور که تو چند انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم ایشون اومد و فکر میکرد خب پیروز هست و وارد صحنه رقابتی شد، در این ماجرا هم با همین تصور بیاد. ولی من به این مسئله زیاد اهمیت نمیدم. آن چیزی رو که به نظر من مهم هست این هست که آقای هاشمی فردیست عملگرا و میخواهد در صحنه سیاسی ایران اثرگذار باشه و همانند هر سیاستگذاری و هر سیاستمداری براش صحنه رقابت سیاسی صحنه برد و باخت هست و براش مهم نیست که یک بازی میبازه یا میبره. هرچند که خب طبیعی است که هر کسی نگاهش به برنده شدن هست و آقای هاشمی هم از این ماجرا دوریست، ولی همونطور که اشاره کردم اگر آقای هاشمی نگاه میکرد برای آن چیزی رو که اتفاق افتاده و دلنگرانی های رهبری رو در مورد خودش میدونه و مسائلی رو که مطرح میشه، طبیعتا نباید میومد. همون گونه که میدونید در انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع ایشون میدونست که رهبری موافق نیست و غیبتش برای مشورت در واقع یک تاکتیک سیاسی هست، ولی ایشون رفت ثبت نام کرد و خب اون مسائل هم پیش اومد، در انتخابات هم تاثیر گذاشت. به این دلیل من گمان میکنم که آقای هاشمی فارغ از این که برنده بشه یا بازنده بشه، به دلیل رویکردش که به حضور در صحنه سیاسی هست در این انتخابات ثبت نام کرد و احتمال هم من میدم که ایشون میدونست که رأی کافی رو نداره، چون که اکثریت جریانی هستند که به اصطلاح به حزب باد هستند و آن جایی که باد میوزه هستند. شما نگاه کنید در دور اول همین انتخابات آقای هاشمی 25 رأی داره و بعد که آقای شاهرودی میره کنار و مرحله دوم میرسه و طبیعی است که آرای آقای مؤمن تقسیم بشه بین آقای یزدی و آقای هاشمی، در اونجا اون فرد که رأیش رو از آقای هاشمی برمی‌داره متوجه میشه که نظر آقای خامنه‌ای بر این نیست که هاشمی ریاست رو داشته باشه و هاشمی بازنده هست. طبیعی است روی اسب بازنده ایشون هم رأی نداره و بیاد این ور وایسته. به نظر من این رو نکته‌ای هست که آقای هاشمی هم متوجه بوده، ولی شاید آقای هاشمی باز می‌خواهد آن چیزی رو که یک آزمون فیصل بخش هست و نوع نگاه رهبری نسبت به خودش و دادن نقش در آینده سیاسی ایران رو تست بزنه و هر بار که این تست رو میزنه نمره منفی بیشتری رو با آقای خامنه‌ای.
خیلی ممنون آقای سرخیز. آقای آهی، حالا جای گرفتن محمد یزدی در کرسی ریاست مجلس خبرگان، آیا اصلا کارکرد این مجلس رو تغییر خواهد داد یا نه؟
فکر نمی‌کنم آقای یزدی شخصا بتونه اونقدر اثرگذار باشه. منظورم این نبود، واقعا منظور این پیامی بود که داده شد که رهبران رهبری به بحثی‌ها به اونها که مشارکت بیشتر رو می‌خواهند که در کجا قرار گرفتن. باز بکنید معماری نظام از زمان آقای احمدی‌نژاد فرق کرده. اون موقع محافظه‌کاران فکر می‌کردن اقتصادی گربه ملوشیه که با گونی های سیب زمینی آقای احمدی نژاد میشه رازیش کرد. الان میبینن که یه جانور درنده ایه با این تحریم ها و سقوط قیمت نفت و متخصص لازم داره.
اما معماری رهبری این هست که این متخصص این کار روزمره رو داشته باشن، بسیار خطای کلامکاری نداشته باشن، اون کنترل در بالا چیز دیگری باشه. خب پیامی که خود آقای روحانی میگیره از این رأی که آقای آچمی آورده اینه که به اونها اتکا نکنه، کار متخصص کار امور جاری کشور رو اداره بکنه، ولی متکی به پایه های قدرت محافظه‌کاران و رهبران ولایت از اون تیپ باشه. این پیام برای من مهمتر از همه چیز هست، این تحکیم معماری رهبری هست در شرایطی که خب خبرهای بدی راجع به سلامتی ایشون هم هست و این ترس ها هم مزید بر علت میشه و آسان‌تر میکنه این خوف رو جا دادن در دل محافظه‌کاران سنتی که نگذاریم که با متحول شدن اوضاع و مشارکت بیشتر مردم پایه‌های قدرتمون بلرزه.
آقای برزین، حالا این رأی بر موازنه قوا میان جناح‌ها چه اثری میذاره به نظر شما؟
ببینید این قضایا دستاوردهایی برای هر دو جناح داشته و محدودیت‌هایی هم براشون ایجاد کرده. برای آقای رفسنجانی این یک سرافکندگی بزرگ بود، نشون داد که ایشون نمیتونه موقعیت سابق خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه و در واقع همتراس‌های خودش رأی دادن که دیگه تسلط سابق رو بر دستگاه سیاسی نداشته باشه. این هزینه‌ای بود که هاشمی پرداخت، اما دو دستاورد مهم برای خودش و جناح خودش داشت. اول اینکه مجلس خبرگان رو از انحصار و حیات خلوتی اصولگراها بیرون آورد و نشون داد که خبرگان یک جمع ملکوتی و قدوسی نیستند، بلکه سیاستمدارانی هستند که قدرت و تاثیرگذاری بر تحولات اجتماعی رو در درجه اول مد نظر دارند. کار دیگه‌ای که رفسنجانی کرد این بود که در سخت‌ترین و بدترین شرایط به معنی یعنی در دوران پس از به اصطلاح فتنه 88 رأی 30% از اعضای عالی ترین نهاد کشور رو جلب کرده. خب این نشونی از موقعیت و نفوذ اون و نفوذ سوق‌الجیشی اون هست و قابل توجهه. به همین منوال این اتفاقات برای بسیاری از فعالین اصلاح طلب همونطور که آقایون هم اشاره کردن یک شکست و یک شوک بزرگ تلقی شده و غافلگیر کرده خیلی از اونها رو. من فکر میکنم که اصلاح طلب ها در یک سال آینده با دقت و حساسیت بیشتری به خاطر این تحولات خبرگان حرکت خواهند کرد. حالا اگه به جناح اصولگرا نگاه بکنیم، انتخاب آقای یزدی یک دستاورد و یک پیروزی بزرگ برای اصولگرایان خودرو بوده در تایید صحبتایی که دیگر آقایون کردن. یادمون نره که قبلا آقای یزدی نتونسته بود این پست رو به دست بیاره. این مهمه چون که در جناح اصولگرا الان یک دعوای خیلی جدی هست که رهبری این جناح دست کدوم گرایش باشه، یعنی بین تندروها و بین سنتیها و بین معتدلهای اصولگرا دعوا هست و این وسط تندروها این پیروزی رو به دست آوردن و موقعیت بهتری کسب کردن. این میتونه یک الگو باشه برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا و تحولاتی که یک سال آینده ما شاهد اون خواهیم بود. اما یه نکته دیگر هم شما مد نظر داشته باشید که سناریوی مطلوب و سناریوی اول اصولگرایان تندرو اتفاق نیفتاد، یعنی سناریوی اعلام شده اونها به کرسی نشوندن آقای شاهرودی اعلام شده بود و اونها گفته بودن که ترجیح میدن که یک شخص سنتی و غیر تندرو مثل شاهرودی در ریاست باشه و علاقمند بودن که این شخص متکی به آرای اونها کار بکنه و این سناریو اتفاق نیفتاد. این به طور کلی به نظر من تأثیر این تحولات اخیر بر جناح‌ها بوده.
ممنون آقای برزه. سرخیز، قبل از انتخابات روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت در لحظه حساس لازم نیست او رئیس مجلس خبرگان باشه، میتونه عضو باشه و نظری تاثیرگذار ارائه کنه در اون لحظه، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران. آیا در اون لحظه سابقه آوردن این 24 رأی از 73 رأی مهمتر خواهد بود یا ریاست او بر این مجلس در دوره‌های قبلی و به چه دلیل؟
در یک شرایط متفاوت جناح‌بندی‌ها متفاوت خواهد بود در ایران، به این معنا که اگر فردا روزی آقای خامنه‌ای در قدرت نباشه، حالا یا از عمر خودش از دست بده
در اون فضا هاشمی نقشش کماکان مهمتر خواهد شد و بازی رو که تونه انجام بده بسیار مهم خواهد بود و مهم نیست به نظر من. اما اون نکته که ایشون گفته درست هست که در جایگاه رئیس مجلس باشه، رئیس مجلس خبرگان باشه یا نباشه، اون موقع کشور در یک وضعیت ویژه قرار میگیره. در اون وضعیت ویژه همه به گونه ای سعی میکنن که دستشون رو به سمت آقای هاشمی دراز بکنن که کشور دچار بحران نشه. و طبیعتاً خیلی از کسانی که امروز به دلیل ملاحظات سیاسی و یا نگاه به آینده منافع اقتصادی خودشون به آقای هاشمی رأی ندادن و پشت سر آقای یزدی که قبولش رو هم ندارن ایستادن، چون که میدونستن رهبری این رو میخواد، فردا روزی که رهبری وجود نداشته باشه اونها هم رفتارشون عوض خواهد شد و مسلم بدونید آقای هاشمی نقش بسیار مهمتری رو ایفا خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای آهی، آیا نتایج انتخابات مجلس خبرگان استکاک های جناح‌ها رو به اندازه‌ای رسونده که در بزنگاه‌های فرصت‌هایی فراهم بشه برای تقویت مخالفان حکومت؟
خب فکر می‌کنم همینی که یه مرجع طرفین رو نتونستن بنشونن به کرسی ریاست مجلس خبرگان نشون میده که هم علامت عدم اعتماد به نفس و هم عدم علامت اینی که رژیم نمیتونه تمام جناح‌ها رو یک جا جمع بکنه و این رقابت های هزار میلیاردی که بیت و رهبر الان وقتش رو میگیرن و حفظ میکنن با نبودن رهبر به جهبری ممکنه منجر بشه، چون نوع قدرت رهبری یه تاری از روابط پیچیده با نهادهای مختلف تنیده شده به این سهولت قابل انتقال نیست. از این روز که من فکر میکنم وقتی قدرت ایشون به تحلیل بره، همونطوری که آقای فرخیز گفتن، بازی از نو، یک صحنه جدیدی خواهد بود. همه ترس ها راجع به اون صحنه هست که آیا پراگماتیست ها، عملگرایان، طرفداران بست مشارکت خواهند بود یا اون محافظه کاران مخوف و اون خالصگرایان. یه مطلبی رو که آقای بنزین عزیز مطرح کردن بسیار مهمه، اینی که سیاست های کلان کشور از یک جای گود قدسی میاد، از یه صحنه قدسی میاد یا یه امر دنیویه. آیا ما مثل پارلمان های قرن 16 قانون رو کشف میکنیم که کار قدیسی است، یا قانون رو مردم و نمایندگانشون میسازند؟ نبرد مهم اونجا اتفاق خواهد افتاد بین اونایی که منافع بیشتری در مشارکت بیشتر مردم دارن و اونهایی که پایه‌های قدرتشون در دستگاه‌های امنیتی هست، بین اونهایی که طرفدار تعامل بیشتر با غرب و جهان آزاد هستن، اونهایی که با چین و روسیه و این جهان میخوان نزدیک بشن. اون نبرد واقعی اونجا اتفاق خواهد افتاد و کاملا واقعی فرضی موافق هستم که این معادله قدرتی که توی این انتخابات ما دیدیم آن روز به صورت دیگری خواهد.
ممنون آقای برزین. این رأی بر رفتار انتخاباتی حامیان هر یک از جناح‌ها در انتخابات آینده مجلس خبرگان چه تأثیری میتونه بگذاره سال بعد و بعد در انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
تأثیر این تحولات بر افکار عمومی مهمند. در واقع شاید تأثیر بر افکار عمومی مهمترین جنبه این اتفاقات باشه و هدف اول آقای رفسنجانی هم همین بودی، یعنی مانور کرد برای فرسایش گفتمان مسلط و انتقال موضوع خبرگان از حوزه انحصاری به حوزه عمومی. حالا این تحولات در میان هواداران به اصطلاح قسم خورده اصلاح طلب که به اعتقاد من چیزی بوده 15% جامعه هستن، یه زنگ خطر جدی است. یعنی این افراد سرمست از انتخابات 92 بودن و یک چشم باز کردن که دیدن نخیر، این اصولگراها هنوز خیلی قویان و باید جدیشون گرفت. براشون یک شوک بود در واقع. از اون طرف در میان هواداران قسم خورده اصولگرا که باشن به اعتقاد من حدود 15% از جامعه رو تشکیل میدن، روحیه ها تقویت شده طبیعتاً. اینها از شکست های مکرر درخور بودن، از فرو ریختن احمدی نژاد درخور بودن، از شکست دنبال دور درخور بودن. حالا یک فرصتی شده برای یک جشن و پیروزی و اینکه کاسه کوزه ها رو سر آقای هاشمی رفسنجانی خراب کنن. مثلا یکی از روزنامه های تندرو روز چهارشنبه نوشته بود که کاهش قیمت نفت به خاطر کارهای آقای رفسنجانی و گروه وابسته به ایشونه. اما به نظر من مهمترین تأثیر این تحولات رو باید روی افرادی دید که وفاداری قسم خورده به هیچ یک از جناح‌های سیاسی ندارند. البته آمار و ارقام دقیق در دست نیست و باید منتظر تحولات بود. اما ببینید رفسنجانی اومده وسط میدان سیاست، به قول خودش حیثیت 80 سالش رو زیر پا گذاشته و از روی میدان مین رد شده و خب یک حرفی داره میزنه. چی داره میگه؟ میگه که این انتخابات خبرگان مهم هست، بیایید شرکت کنید. این پیامش برای افکار عمومیه. به طور کلی تحولات اخیر به نظر من نشون میده که افکار عمومی وزن بیشتری در سیاست در ایران پیدا کردن، نظر مردم موثرتر از گذشته شده و سیاستمداران مجبورن برای جلب توجه افکار عمومی و نزدیک شدن و متقاعد کردن اون تلاش بیشتری بکنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای شهریار آهی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.